بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه تابستون 96 رای بغدادی 26 تیر ماه 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم دائم لا اعدائه مجمعین. زید مباحث روش تحصیل امروز قراره در حد یه جلسه کارهایی که به نظر برای تابستون پایه 3-4 لازمه که انجام بدید و عرض کنم. دیگه اون توضیحات کلی که آقا این بحثای روش تحصیل ما به درد همه نمیخوره، به درد اون طلابی میخوره که اهداف بلند مدت علمی و تحصیلی دارن، میخوان کار عمیق علمی بکنن. این نسخه عمومی برای همه طلاب نیست. حالا تو پای 3-4 تابستونش دو دسته کار مهم دارید که میشه انجام داد. یه دسته ناظر به سالای قبل که جنبندی اوناست، یه دسته ناظر به سالای بعده که وارد شدن به فقه و اصوله. من این دو دسته رو جداگونه عرض میکنم خدمتون، ولی اول یه توضیح مقدماتی کلی بدم. توضیح مقدماتی کلی اینه که این تابستون مهمترین تابستون تقریبا دوران طلبگیتونه. چرا؟ چون یه نقطه عطفیه توی دوران طلبگی که از مقدمات شما اصطلاحاً خارج میشید و به دروس اصلی میرسید. یعنی تا الان صرف و نحو و در واقع بلاغت و منطق و اینا داشتید، اینا همه دروس مقدمات بهش میگن. یعنی این از باب مقدمه است تا برسید به ذل مقدمه. ذل مقدمه چیه؟ همون درسایی که پای 4 شروع میشه. فقه، اصول، حالا مثلا ممکنه کسی مثلا کلام، فلسفه، دیگه بستگی به شرایط و برنامه داره، ولی خب از همون فقه و اصول. این تابستون خیلی تابستون حساسی میشه چون دقیقا توی این نقطه عطف قرار گرفته. حالا میخوام یه مقدار درباره نقطه عطف صحبت کنم و یه اختزاعاتی پیدا میکنه که تابستونش خیلی مهم میشه. یادتونه توی بحث روش تحصیل میگفتم سال تحصیلی پایه 2 از همه مهمتره. پایه 2 یه نکاتی داشت که تو روش تحصیل پایه 2 عرض کردم که پایه 2 جز مهمترین پایه های در واقع تحصیلی میشه. تو تابستون هم تابستون پایه 3-4 خیلی تابستون خاص و مهمیه. چرا؟ به خاطر همین که قرار گرفته بین این مرز مهم. این مرز مهم چه نکته‌ای داره؟ ببینید ما یه بحث کلی داریم که حالا انشاءالله تو روش تحصیل سال بعد باید اینو جدی‌تر باز کنم و عرض کنم خدمتتون. اونم اینه که دوران تحصیل طلبگی 4 مرحله جدی داره. یه مرحلهش پایه 1-3 که مقدماته، یه هویت داره. یه مرحلهش پایه 4-6، یه مرحلهش پایه 7-10، یه مرحلهش هم پایه در واقع سال 11 به بعد که دیگه میشه درس خارج. من اینا رو اصطلاحا میگم 4 فصل طلبگیه، 4 فصل تحصیلات طلبگیه. هر فصلی برای خودش اختزاعاتی داره، کما اینکه فصول، یعنی یه تمثیلی کردم به فصول سال. هر فصل اختزاعات خودشو داره، لباس خودشو میخواد، نمیدونم شرایط خودشو داره، میوه های خودشو داره. این 4 فصل طلبگی هم که فصل اولش با 1-3، بعد 4-6، بعد 7-10، بعدم سال 11 به بعد که میشه درس خارج. هر کدوم از این 4 تا هم اختزاعات خودش، روش خودش، شیوه های خودش، ولی روح کلان هر فصلی ثابته. مثلا فصل اول طلبگی با 1-3 باشه، اون روح جاری درش چیه؟ اینه که دروس مقدمات معمولا از هر درس یه درس، دو درس، سه درس بیشتر نیست. حالا یه اختزاعاتی داره که تو این بحثی روش تحصیل گفتیم. حرف همینه. الان شما بین فصل اول و فصل دوم طلبگی قرار گرفتید. این فصل دوم طلبگی که پای 4 تازه شروع میشه، 4-6، شروع یه اصل حوزتونه. چرا؟ وارد علوم ذل مقدمه حوزه میشید، وارد تحصیل بلند مدت تازه الان میشید. یعنی تا قبل از این شما یه صرف میخوندید، یه بلاغت میخوندید، مثلا یه منطق، دو تا منطق، مثلا 3-4 تا نحو میخوندید، خیلی یه درسی مفصل میخوندید، 3-4 تا مثلا 4-5 تا نحو داشتید دیگه. از الان وارد درسی میشید، دقت کنید، مثلا وارد فقه میشید افهای 4 که دیگه نه یه سال دو سال سه سال، برای کسایی که مخاطب ما که میخوان تحصیل بلند مدت داشته باشن حداقل تا 10 سال 12 سال 15 سال آینده همین فقه رو هر سال باید بخونن. یعنی افهای 4 سال 4 تا فرض کن سال 15 سال 20 که میشه چقدر، حداقل 10 12 15 سال باید همین فقه رو هر سال بخونید، همین اصول رو هر سال بخونید، همینطور عقاید، حالا عقاید چه بگیم، کلام چه بگیم، فلسفه، اجمالا هر سال دارید. حالا من خیلی وارد کلام و فلسفه نمیشم، برای مهم فقه و اصوله. بلند مدت ترین درس که تو عمرتون داشتید به نظر همین درس نحوی بوده که 3 سال پشت سر هم خوندید و دیدید چقدر مشکلات هم براتون بود دیگه. یه جایش خسته میشدید، احساس میکردید تکراریه، یه جایش اصلا تناسب نداشت احساس میکردید دیگه. میخوام بگم این مشکل از پای 4 به بعد خیلی جدی تره. چرا؟ چون باید مدیریت حوصله، توان، احساس، مدیریت وقت، خیلی چیزها رو باید بکنید تا بتونید 15 سال پشت سر هم فقه بخونید، 15 سال 10 سال اصول بخونید، حالا بستگی به شرایط مختلف، یا حداقلش 10 سال خیلی حرفه ها، یه درس رو در نتیجه شما باید خیلی با دقت بدونید آقا ما توی این 15 سال میخواییم به کجا برسیم، سال اول چی باید به دست بیاریم، سال دوم، سال سوم، که اینا رو شاید تو روش تحصیل پایه 4 اینا دیگه اونجا عرض میکنم. ولی حالا الان تو تابستونی هستید که میخواییم وارد چنین مرحله اصلی از طلبگی بشید، در نتیجه اختزاعات خیلی ویژه این تابستون پیدا میکنه. چرا پای تابستون پای 2 به 3 یا 1 به 2 اینقدر مهم نیست؟ نمیگم مهم نیست، ولی اینقدر هیچ وقت من تاکید نکردم اینقدر مهمه، چون کاملا تو فضای چی قرار داره؟ همون فصل اول طلبگی و توی روند. ولی این تابستون حد فاصله بین فصل اول و فصل دوم. پس از 2 جنبه اهمیت خاص و خاص پیدا میکنه، یکی این که انتهای مقدمات است، یکی این که ابتدای فقه و اصول است. یعنی باید هر 2 جنبه توی این تابستون دیده بشه. خب حالا بخواییم این 2 جنبه رو بهش بپردازیم. ببینید این خیلی خیلی مهمه که به این توجه کنید که آقا یه اصل اولیه، من همیشه توی بحث روش تحصیل برای تابستون عرض میکردم که آقا اصل اولیه تو تابستون چیه؟ استراحته. یعنی اینو حواستون باشه، این حرفایی که از الان به بعد میخوام بزنم چون خیلی گسترده ممکنه بشه، اینا نباید اینجوری فکر کنید که واو چقدر کار داریم برای تابستون باید همه رو انجام بدیم. نه، تابستون باید خودتون از جهت جسمی، از جهت روانی و از جهت روحی یه بازیابی کنید، یه بازسازی کنید، خودتون رو باید آماده ورود جدی به سال بعد بکنید. حالا دیگه اون بحثایی که یه چند جلسه ما یه گهده‌ای داشتیم اونجا درباره این 3 بُعد جسمی و روانی و روحی توضیحاتی دادم، استراحت و خلاصه این، یعنی باید بدونید یه وقت جدی باید برای استراحت و برای شادابی و نشاط بذارید، یعنی باید شادیتون، آرامشتون توی سطح خیلی بالای قرار بگیره. شادی و آرامش، نشاط، نشاط طلبگی، چه نشاط جسمی، چه روانی، چه روحی. حالا اینو اگه خواستید به اون فایلایی که مربوط به گهده ها بود میتونید رجوع کنید که چند جلسهش درباره همین بحث بود. حالا اجمالا این که اصل اولیه، ولی خب یه حدی، من نمیتونم ساعت تعیین کنم، ولی یه حد خوبیش هم باید رو درس بذارید، رو کارهای علمی بذارید، رو کلا یعنی غیر از استراحت بذارید. یه بخشیش میتونه مطالعات آزاد باشه که من تو تابستون پای 1 به 2 تو یه فایل تابستون پای 1 به 2 داشتیم، یه فایلم صحبت کردیم درباره یه جلسه هم صحبت کردیم درباره تابستون پای 2 به 3. اونجا یه مقدار کتاب معرفی کردم، زندگی بزرگان، سیره علما، مثلا کتابای مثلا مربوط به شهدای بزرگوار، یه سری مثلا ممکنه سیر مطالعاتی ها باشه، یه بخشیشو خب میتونید روی اینا بذارید. اونم باز الان من نمیخوام واردش بشم، پس یکی بحث استراحت، یکی بحث سیر مطالعاتی ها و مثلا مطالعات آزاد و اون چیزایی که خودتون دوست دارید، علاقه دارید، مثلا میلتونه، یه بخشی هم روی اینه. ولی میرسیم به بخش سوم. بخش سوم باید یه حدی، حالا بستگی داره، بعضی از افراد ممکنه نسبتاش متفاوته شه، ولی حداقل تو تابستون باید یه حد خوبی رو روی چی بذارید؟ روی کارهای خاص درسی مخصوص حوزه. که الان من میخوام تازه وارد این بشم، یعنی نه اون بحث استراحت رو میپردازم، نه اون بحث در واقع مطالعات شخصی و سیر مطالعاتی که خودتون دوست دارید و مثلا مربوط به چیزای غیر درسی رسمی باشه اونم جدا، که مثلا یه جلساتی باید برای همین بحث سیر مطالعاتی و اینا هم بذاریم، ظاهرا لازمه. ولی حالا اجمالا الان وارد این دسته سوم میشم که کارهای علمی درسای رسمی حوزه رو چه کارهایی باید انجام بدیم. حالا ممکنه یکی مثلا بگه آقا من چه بدونم تو تابستون 40% میذارم رو استراحت، مثلا 20% 30% میذارم رو مطالعات غیر درس رسمی، مثلا چقدر میمونه؟ فرض کن 30% هم میذارم روی کارهای درسی که الان میخوام بگم. ممکنه یکی نه کم و زیاد داره، ولی بسته به شرایط خودتون باید اینو تنظیم کنید دیگه. فکر میکنم از مجموعه تابستون دیگه حداقل در مجموع بخواید حساب کنید 20%شو باید روی این بذارید، 1/5 دیگه، خلاصه خمسشو باید بدید. 20%شو باید روی این کار همین که الان میخوام وارد بشم که دسته سوم کارهای درسی رسمیه باید بذارید. حالا فکر میکنم اگر شرط خاصی باشه، هرچی بیشتر هم باشه میتونه بهتر باشه دیگه، بس فقط افراط و تفرید نباید بشه. حالا وارد بشم توی این کارهای درسی رسمی، گفتم یه بخشش مربوط به جمع‌بندی مقدمات هست، یه بخشش مربوط به زمینه سازی ذیل مقدمات. تو این دوتا کدوم اصله؟ تو این دوتا اولیه اصله. این خیلی مهمه، اینو توجه کنید بچه ها. یه مقدار ادبیات و اینا دیگه خسته شدن، خیلی حوصله ندارن، یه نقا دیگه اصلا بریم تو کار فقه و اصول. فکر میکنن تو این تابستون شروع کنن یه کار تو فقه و اصول بکنن خیلی جلو میفتن. این به شدت غلطه، به شدت اشتباهه و به شدت آسیب زننده است. توضیح میدم بین این البته باید یه کارهایی بکنید، توضیح هم میدم، ولی بین این دو دسته، یعنی یه مجموعه کارهایی که مربوط به جمع‌بندی 3 سال گذشته است در واقع به عنوان انتهای مقدمات است، و مجموعه کارهایی که مربوط به زمینه سازی سالهای بعد و فقه و اصول و ذیل مقدمات است، قطعاً اون جمع‌بندی مقدمات به شدت و به اولویت غلیظ مقدمه. چرا؟ یه نکته مهم وجود داره. اصلا مقدمات یعنی چی؟ مقدمات یعنی که آقا ما کار اصلیمون همون ذیل مقدمه است، که مثلا فقه باشه، اصول باشه، علوم عقلی باشه، کار اصلیمون اونه. ولی تو اون هر چقدر بخوایم عمیق تر باشیم باید به این مقدمات بپردازیم، یعنی به ادبیات، به منطق. شما مثل کسی هستید که باید یه مسیر کوهستانی رو طی کنه، پشتش یه دشت عظیم، یه دریای عظیمه که میخواد به اون برسه، اون مقصدشه، ولی باید از این راه عبور کنه. تو راه مثلا یه وسایلی هست باید تو این کوله پشتیش برداره، چه بدونم چوب برداره، میخ برداره، چی برداره، تا میرسه لبه اون دریای بتونه یه کلکی، قایقی، نمیدونم بلمی، چیزی درست کنه تو این دریای مثلا حرکت بکنه. مقدمات همچین نقشی داره، یعنی تو مقدمات چه صرفش، چه نحوش، چه بلاغتش، چه منطقش، باید یه سری چیزا رو بردارید. چون تا وارد ببین تا وارد روز اول پایه 4 میشید اینا به دردتون میخوره. البته اگه بخواید عمیق بخونید و دقیق بخونید و خلاصه، من گفتم مخاطبمون از اول مشخص کنید، باور کنید روز اول همونجا به دردتون میخوره. میتونم نشون بدم خط اول فقه 1 کجاش به دردتون میخوره، این مباحثی که توی ادبیات بود، یا مثلا توی اصول مباحثی که توی مثلا چی بود، توی منطقه و تو اصول کجا به درد میخوره، میشه اینا رو صحبت کرد. میخوام بگم الان شما به طور حد اکثری کار اصلیتون رو باید از این اصل مهم رو باید حواستون باشه که آقا اصل مهم کلا در هر تابستانی و به طور خاص در این تابستان، در هر تابستانی همیشه گفتم اصل بر اینه که آقا اون تابستون رو باید بذاری برای جمع‌بندی و مرور و تکمیل نواقص سالی که گذشت. این تابستون علاوه بر این که باید به تکمیل و خلاصه مرور سالی که گذشت که پای 3 باشه به پردازی، در اینجا مضاعف میشه. چرا؟ چون در واقع پایان فصل اول طلبگی هم هست، باید بذاریم کلن روی جمع‌بندی، مرور و تکمیل کل فصل اول، که فصل اول طلبگی که میشه کل پایه 1 تا 3، یعنی کل ادبیات و کل منطق. باید کار جدیتون تکمیل، مرور و جمع‌بندی اینا باشه. این کار اصلی که شما با یه کوله بار، یه اصطلاحی شنیدید تا الان میگن آقا مثلا تو کنکور این اصطلاح هست که میگن آقا ریاضی تو باید ببندی، مثلا تا این تاریخ باید زیست تو ببندی، تا این مثلا برای امتحان دیگه باید این ببندی الان شما باید ببندید دقیقاً، یعنی باید الان مقدماتو ببندید برای خودتون با یه کوله بار آماده و جامع وارد پای چهار بشید. نرید پای چهار تازه یادتون بیفته اه من متن خوب نمیخونم، من اعراب گذاریم ضعیفه، من مثلا ادبیات فلانجا رو ضعف دارم، من منطق اونجا شد استادم خوب نبود، خوب نگفت، منم بلد نیستم. نه، پا ببین پای چهار که وارد میشی، نمیگم دیگه علامه ده توی ادبیات و منطق و اینا باشید، ولی این حس رو داشته باشید که آقا من خوب خوندم، اگه ضعفی هم داشتم توی این تابستون جبران کردم، الان روز اول پای چهار این حس باشه من آمادم که برم عمیق توی فقه و اصول و علوم عقلی کار بکنم. دیگه این نباشه که آره مقریمون اونجا خورد به تعطیلی، اون خورد به انتخابات، اون خورد نمیدونم به محرم، اون خورد به محرمزون، اون خورد به چی، اینجا رو نخونیم، اونجا رو نخونیم، استادمون خوب نبود، استادمون رفت حج، از این چیزا نباشه. هر چی که هست الان جبرانش کنید در اون حدی که لازمه، پرش کنید. یعنی قشنگ کوله بارتون رو ببندید، قشنگ دیدید ساکو می‌بندید، یه جایی میرسه میگه آقا من دیگه آماده سفرم. این ساک مقدمات رو طوری ببندید که پای چهار شروع میشه، روز اولش بگید آقا من دیگه آمادم. اینجوری نباشه بگید نه مثلا این لباسم جام بود، مسواکم جام بود، ساعتم اینجا بود، اون نه، الان وقتشه، الان یعنی تابستون پای 3 به 4 وقت این چیزاست. هر چی میتونید اینا رو ببندید. نمیخوام بگم برید حالا همه رو مرور کنید، همه مثلا دیگه هر چی تو صرف و نحو و بلاغت الان تو ذهنتون باشه، منظورم نیست دا، منظورم اینه که آقا شما احساس خلل جدی نکنید. اگه مثلا یه بحثی تو صرف الان یاد دادی اشکال نداره، ولی بگی آقا من تو صرف یه جزوه خوب دارم، یا مثلا تو کتابم نوشتم، تحقیقاتشو کردم، الان یادم نیست، ولی وقتی که لازمم بشه میرم به اونجا رجوع میکنم و میفهمم. با خودت برنگره بگی آره ما مثلا کلا مباحث باب مثلا چه بدونم باب مثلا انفعال اصلا استادم گفت این مهم نیست و اونجا به بعدو نخوند مثلا. خب بابا اونجا حداقل باید الان یه دور بخونید، حداقل یه چیزی که احساس میگم خلع جدی نکنید، نه اینکه همه اونا رو حفظ باشید. الان مثلا ممکنه کسی فرض کن منطق صنعات خمسش رو خوب نخونده باشه، استادش رو خوب نبوده یا ارتقایی داده یا به هر دلیلی، الان باید جبرانش کنه. خب حالا کجاها مهمه؟ حالا حرف همینه، کجاها مهمتر اولویت داره برای این جبران ها؟ ببینید توی صرف و نحو اول بگم، بعد توی منطق، بعد بلاغت، بعدم منطق. تو صرف و نحو اون مطلبایی که اصلی تر و اساسی تره برای جمع‌بندی و اینا، ببینید یه بحث مرور و جمع‌بندیه که میدونید مثلا بگید آقا من تو صرف الان خیلی سر یادم رفته، یه دور مرور کنید. مرور ممکنه یه روز، دو روز، پنج روز طول بکشه، بستگی به سبک مرورتون داره. اگه خلاصه‌ای دارید، جمع‌بندی دارید، سریع‌تر میشه. یه بحث مروره، یه بحث تکمیل نواقص دروس رسمیه. مثلا یه موقع هست شما یه درس رو خوندید، خوبم خوندید، الان میخواین یه دور مرور کنید تو ذهنتون آماده تر باشه. یه موقع هست نه، اصلا اون تیکه رو نخوندید، یا استادتون خیلی بد بوده، یا به هر دلیلی ضعف دارید. من الان میخوام بگم کجاها مهمتره که چه بخواین مرور کنید، چه بخواین اونجاها رو تکمیل کنید، با اولویت اینجاها باشه. بخوام الان بگم تفصیلی خیلی طول میکشه، اجمالی میگم، تفصیلشو باید هر کی مثلا تو صرف ضعف داره بره به فایلای روش تفصیل صرف رجوع کنه، نحو، منطق، هر کی تفصیلی میتونه به اونجا رجوع کنه. اجمالیش اینه که میخوام عرض کنم، اجمالیش اینه، ببینید توی صرف و نحو اون چیزی که شما باید دیگه حتما داشته باشید کف کاره اینه که شما بتونید دیگه متن بدون اعراب که میذارن جلوتون رو قشنگ بخونید، اعراب گذاری کنید، روون بخونید. حالا نمیگم مثل بلبل فارسی بخونید، نه، یعنی همونطوری که فارسی رو سری میخونید، نه، ولی حداقلش اینه که به طور عادی شما ضعف تو اعراب گذاری و نمیدونم تجزیه ترکیبای عادی نداشته باشید. خلاصه کتاب الموجزه که میخواین بخونید غلط غلط نخونید، خلاصش اینه دیگه، کف کاره ها، دیگه کف کاره. چون میدونم بعضیا مشکل دارن تو این زمینه به خاطر اینکه یه مقدار کار کاربردی شاید مثلا نکرده باشن، الان خیلی وقت خوبیه نرید خود قواعد و لزومن دوباره مرور کنید. ممکنه بعضی لازم داشته باشن بعضی قواعد هم برن دوباره یه سی دی گوش بدن یا شرحی بخونن، ممکنه که حالا برید فایلای مثلا اونا رو گوش بدید، ولی حداقلش اینه که شما به صورت کاربردی صرف و نحو مرور کنید. یعنی چند تا متن بدون اعراب بذارید، حالا با یه استادی با دوستی هم بحثی بخونید، اعراب گذاری کنید، تجزیه ترکیب کنید. الان مهم اینه که بتونید درست و روان بخونید، خلاصه تو صرف و نحو. حالا دیگه به طور کلی میتونم بگم صرف کجاهاش مثلا مهمتره، نحو کجاهاش مهمتره، ولی دیگه خیلی کلی میشه. میخواین به همون فایلای در واقع روش تحصیلاش رجوع کنید، یا به فایلای تابستون. یکی از جایی که به نظرم به درتون میخوره، برید به فایل تابستون پای 1-2، تابستون 2-3، ببینید اونجا قرار بوده چه جمع‌بندی‌هایی بکنید. اگه نکردید الان اون جمع‌بندی‌ها رو انجام بدید. توی بلاغت چی؟ ببینید توی بلاغت اونجا که خب دیگه خیلی تجزیه ترکیبی و اینا نیستش دیگه، فضای بلاغت چی مهمه دستتون باشه؟ تقریبا اون فضایی که بخوام بگم به طور خلاصه، اون کتابی که آقای عشایری داشتن به اسم معناشناسی بلاغی قرآن، که به شما یاد میدادن چجوری با ابزار بلاغت از آیات چیزای پنهانش رو متوجه بشه، چیزایی که با صرف و نحو به دست نمی اومد و لایه در واقع پنهان تری بود. در حد اون کتاب، اگرم کسی اون کتاب رو نخونده، به نظرم میارزه مرور اون کتاب رو مرور کنه. شاید مرور خود بلاغت یا وقت جدی گذاشتن الان دیگه خیلی وقتش نباشه، مگر یه تیکه هایی، حالا یه نکاتی، یه جاهایی. اون کتاب معناشناسی بلاغی قرآن های عشایری، چون هم توش تا جاهای مهم رو درس داده اجمالا، یه خلاص درس اولاش همیشه یه خلاصه ای از قواعده، یادتونه اون کتاب هایی دیده باشید، درس اولش همیشه خلاصه ای از قواعده، یه جور هم قواعد براتون مرور میشه هم کاربردی میشه. اون ملاک خوبیه تو بلاغت. توی منطق چی؟ حالا یا اگه کسی تفصیلی تر میخواد کار کنه، دیگه بره به روش تفصیلای در واقع بلاغت رجوع کنه. برای منطق، منطق دیگه خیلی به این راحتی نمیشه ملاک داد دیگه. چی لازم دارید برای منطق؟ یعنی چیه که از منطق خیلی تو فقه و اصول و مثلا علوم عقلی به کارتون میاد؟ کجاهاشه؟ ببینید یه دسته چیزای عمومی منطقه که مثلا شما بلد باشید استدلال چیه، شکل اول چیه، شکل دوم چیه، از این چیزا که معمولا میگن کار کاربردی منطق کنی، بریم کاربردی منطق کار کنیم. معمولا این چیزا رو میگن، مثلا به شما میگن که آقا این فعل کدوم مغالطه است، اون کدوم شکله، این منتجه، منتج نیست، این تیپیه دیگه، درسته؟ مثلا کتاب بزرگواران نوشتن منطق برای نوعی معارف تو این فضاست. یعنی یه سب، یه بخشی که تا حدی، نمیگم زیاد، لازمه شما بلد باشید اینه که آقا اجمالا چارچوب مباحث منطق چیه. یعنی همین الان به شما بگن آقا منطق چند فصل بود، چند قسمت بود، تدویبش چجوری بود، نقشش تو ذهنتون باشه. تو این نقشم بدونید کجاهاش تو کاربردهای عمومی قرار بود به درد بخوره. مثلا شکل اول، شکل دوم، ضروب منتج، فرق استقرا و تمثیل و قیاس چیه، نمیدونم مغالطه درونی بیرونی فرقش چیه. فرض کنید که مثلا نسبت عالم زبان ذهن این چیه، از این چیزایی که به طور عمومی بودش. ولی الان عرضم اینه، یه جایی که باید این یه دست کار تو منطقه، که اینا معمولا گذایی که منطقه عادی هم خوده باشه تا حدی دیگه تو این فضاها هستن، ولی یه سبک کار دیگه تو منطق هست که ما تو همون تدریس های منطق اسمشون میذاشتیم کاربرد حوزوی و کاربرد خاص و ویژه منطق، که اینا یه تیکه های خاصی از منطق هست، یه فصل ها و بخش های خاصی که محتوان محتواش خیلی تو اصول به طور خاص، تو فلسفه به طور خاص، تو کلام، تو فقه میخواد به دردتون بخوره. یعنی بعضی جا رو باید اصلا به محتواش مسلط باشی، یعنی محتواش یه جایی اصلا تکرار میشه. اون کجاست؟ همونهاییه که تو مباحث روش تحصیل منطق، من اصلا یادمه کتاب آوردم لیستی بهتون گفتم که آقا مثلا این چند تا مسئله هست خیلی به درد اصول میخوره، چند تا مسئله هست به درد فلسفه میخوره. به روش تحصیل منطق که پای دو گفتیم رجوع کنید، اینا قشنگ با اسم دقیق و صفحش و اینا من اونجا عرض کردم. ولی اجمالا بخوام بگم مهمترین جای منطق تو این قسمت دوم که اثرات خاص منطق و اثرات ویژه منطقه، مهمترین جای منطق که میخواد به درد چیز بخوره، به درد در واقع فقه و اصول و ایناتون بخوره، اگه بخوام بگم در مجموع یه جا رو بگم از همه مهمتره، بحث مبادی عقیسه است. همون چیزی که اول منطقه 3 شروع میشه، بحث مبادی عقیسه کجاش به طور خاص؟ به طور خاص یقینیات و به طور خاص مشهورات. یقینیات و مشهورات، این دوتا دیگه یعنی به نظرم میارزه، مگر دیگه خیلی قوی کار کرده باشید احساس بی‌نیازی کنید، میارزه همین تیکه، یعنی همون تیکه یقینیات که شاید نمیم 10 صفحه چقدر بود تو کتاب مظفر، تیکه یقینیات کلشو که یقینیات رو تعریف میکرد، بعد میرفت اولیات و مشاهدات و تجربیات و متواترات و اینا رو میگفت، این تیکه ده علاقه اون تیکه مشهورات که مشهورات رو میگفت، بعد 6 قسم نمیم واجبات القبول و چی رو میگفت، این دو تیکه رو یه بار تو این تابستون خیلی قوی روش وقت بذارید. حالا فقط رو کتاب مرحوم مظفر وقت بذارید کافیه؟ نه. چیکار کنیم پس؟ یه فایل به نظرم خیلی قوی پیدا بکنید، این دو تیکه رو فکر نکنم خیلی هم وقت بگیره، ولی لازم این دوتا رو خوب مسلط باشید. چرا؟ چون جا به جای اصول یا فلسفه یا کلام اینا از این دو بخش استفاده میشه، یعنی بخش یقینیات و بخش مشهورات. مثلا یکی از بخش های مهم تو اصول متواتراته، تواتر، اصلا تواتر یه بحثی تو اصوله، شما تا متواترات منطق و تو ذهنتون نباشه اونجا، یعنی باید بتونید بین متواترات منطق و متواترات اصول یه پیوندی برقرار کنید، عمیق‌تر پیش برید مثلا، یا تو فلسفه همینطورا دیگه. این دو تیکه دیگه خیلی مهمه. اگه بخوام بگم مثلا جایی دیگه کجا مهمه، مثلا بخشی که بحثی که اولای منطق دو بود درباره دلالت بود، مخصوص دلالت التزامی، آخرین بحثش دلالت التزامی 1-2 صفحه بود، اون خیلی به درد اصولتون میخوره مثلا، حالا یه فایل قوی گوش بدید، نمیدونم، خلاصه باید خیلی اونجا رو عمیق‌تر کار کنید. یا مثلا بحث حمله اولی و شایع، شاید 1-2 صفحه بود، ولی خب خیلی هم تو اصول به درد می‌خوره هم تو فلسفه به طور خاص، حمله اولی و شایع. یا بحث مثلا تقسیم قضیه به حقیقی و خارجیه که مرحوم مظفر متأسفانه خیلی خلاصه و ضعیف گفته بودن، ولی خب یه کار جدی باید روش انجام بشه. حالا ما خودمون قصد داریم اینجاها رو مثلا مخصوص کسایی که یه دور مظفر خوندن مثلا به عنوان عمق منطق 2 یا عمق منطق 3 جدا کنیم، یعنی موردی بتونید برید آقا مثلا 3 جلسه درباره حمله اولی شایع، یا مثلا 2 جلسه درباره شما قضیه حقیقی خارجیه، اون حدی که به درد اصول و فلسفه و اینا میخوره. البته لازمه مثلا کسایی که اصول میخونن یه جلسه هم برای اونا داشته باشیم که حالا این اصول از دریچه اصول بگیم این چه ربطی به کجاهای منطق داره، چون منطق یه جاهایش پیوند ادبیات هم همینطوره ها، ادبیات هم یه جاهایش پیوند محتوایی میخوره. من تو ادبیات یادم رفت راست اینو بگم، تو ادبیات یه جاهایش پیوند محتوایی میخوره به اصول به طور خاص، نه پیوند یه کاربرد عمومی ادبیات داره که گفتم تجزیه ترکیب و نمیدونم روان خوندن و فهم متن و استظهار و اینا که اون بحثی که کردیم بماند، یعنی باید شما تا حدیتون قوی باشید. اینا بحثای یعنی من ادبیات به عنوان یه آلت و ابزار قراره به درد بخوره، یه جاهایش هست نه فقط به عنوان آلت و ابزار، نه اصلا خود محتوایی که تو ادبیات بود همون عیناً تو اصول تکرار میشه، حالا عیناً تکرار میشه و هر کی اونو عمیق‌تر بلد باشه اینجا میتونه بالاتر بره. مثلا تو اصول یه فهرستی داره، من اجمالا عرض کنم خدمتتون، مثلا بحث استثناء، مثلا الا و اینا که بودش، بحث استثناء، بحث یه فهرستی داشتم که فراموش کردم بیارم، الان از ذهنم باید بگم خدمتتون، بحث استثناء، بحث مشتق، مشتق چه تو صرف داشتی چه تو نحو داشتی، کلا تعریف مشتق چیه، اون تا حدی، ولی خب استثناء مثلا بیشتر، شرط مثلا قضایای شرطیه، کلا ادات شرط، نمیخوام بگم همش تکرار میشه تو اصولا، ولی مثلا ما تو اصول یه بحثی داریم به اسم مفهوم داشتن یا نداشتن شرط، شما باید شرط خوب بلد باشید تا حالا مفهوم دارد ندارد، مثلا مفهوم داشتن استثناء، شما باید استثناء رو بلد باشید، یا بعضی کلمات خاص، بعضی حروف خاص که تو موقعی داشتید مثلا، مثلا بعضی از حروف مثلا مثل لام، مثل فی، مثل مثلا لام لام ملکیت یه جایی تو فقه به درتون میخوره، استظهارات روایات فقهی. حالا اینا یه فهرستی داره، کاش من این فهرست رو چون جمع کرده بودم به طور کامل. البته خب حالا اول سال که بشه روش تحصیل خود در واقع فقه و اصول رو عرض کنم، اینا رو مفصل اونجا باید بگم، ولی حالا اجمالا اینجا هم خوب بود میانید خاطرم رفت که بیارم براتون بگم. الان موردی به ذهنم میاد دیگه. بعضی از حروف باب اول مثلا توی فقه یه جاهایی یه جاهایی توی اصول اثر گذاره، چون تو اصول یه قسمت مهمی از علم اصول باب الفاظ اصول هستن. باب الفاظ یه پیوندی پیدا میکنه با محتواهایی که تو ادبیات بوده، چون از اینکه ادبیات به عنوان ابزار و آلت باید بلد باشید که اصلا زبان عربی بلد باشید، خود محتواهای ادبیات یه جاهایش مثلا این چند موردی که مثلا عرض کردم باید یه جلسه ای هم باشه، شاید مثلا مثلا اون منطق که عرض کردم یه جایی محتوایی تو اصول در بگه ریز کجاها اثر داره، ادبیات هم باید همین کار رو انجام بدیم که ریز بگیم کجاهاش اثر داره. آخه مشکل این که الان مثلا من به شما بگم پس اون لام مهمه، شما نمیدونید کجای لام رو بخونید، چیش مهمه، قراره به چه درد بخونید. مثلا لو مثلا مهمه، قراره کجاش مهم باشه، چی تو اصول از چه حیثیش مهمه. این نیاز به یه جلسه ای داره، انشالله حالا سال بعد اینو میذاریم، یه جلسه دو جلسه درباره منطق باید بذاریم که آقا مثلا اینجاهای منطق با اینجاهای اصول وقتی که یه مقدار اصولتون رفت شد و فضاش مشخص شد، یا مثلا اینجاهای ادبیات با اینجاهای اصول. مخصوص اصول اینجوریه، حالا سال بعد انشالله تو روش تحصیلش توضیح میدم. اصول یه علم در واقع چند ملیتیه، هیچ علمی تو حوزه مثل اصول نیست، هیچ علمی که اصول در این اینکه خودش یه علم مستقله ولی از همه علوم دیگه استفاده میکنه، از ادبیات چه صرف چه نحو چه بلاغت، منطق، کلام، فقه، همه اینا. یعنی یکی بخواد خیلی تو اصول عمیق کار کنه باید تو همه اینا اون قسمتایش که مربوطه دستی داشته باشه. بخاطر این اصول افرادی که تو اصول افراد قویین معمولا افراد جامعیه، مثل خود حضرت امام خمینی، خاطر اون جامعیتش که هم تو ادبیات هم تو فلسفه هم توی فرض کن فقه هم توی رجال تو اینا قوی بود، تو اصول هم مبانی محکم‌تری یه وقتایی تو مقایسه آدم احساس میکنه دارنشون. حالا نمیخوام اینجا بازش کنم، ولی میخوام بگم یعنی ما بعد اینو قشنگ توی جلسه‌ای تو سال بعد مستقل که آقا کجای اصول دقیقاً کجای منطق ارتباط داره، کجای با اساس محتوایی ها، کجای ادبیات، کجای اصول، حتی کجای کلام، کجای اصول، یا مثلا فلسفه، یا نمیدونم همینطور. حالا باید مثلا اینا دیگه دوستانی که علاقه دارن زید همون مثلا روش تحصیل اصول یا بحثای مربوط به اصول ما سعی میکنیم مثلا سال بعد اینو تامین کنیم دیگه، یعنی هر درسی دقیقا ربطش با اصول کدوم مسئله، هم کلام، هم منطق، هم ادبیات. حالا پس این اجمالا این این بحث مرور و جنبندی و مثلا تکمیل نواقص و اینا که اینا به عنوان جنبندی سالهای گذشته است، به عنوان جنبندی مقدماتی که باید کوله‌بار آماده‌ای برای رفتن به فقه اصول داشته باشید. اما یه کارایی هم هست که چه خوب بود تو برنامه درسی رسمیتون بود، مرتبط به همین مقدمات هم بود، ولی شما چیزی دربارش به طور رسمی نخوندید، اما تو فقه اصول که میرسید لازمش دارید. یه مثال خیلی شاخص داره این که میخوام بگم. چی؟
لغت.
احسن. چند بار من از اون اول سال اول که بودید تاکید کردم دیگه یه کار نکردید دیگه اصول نمیدونم کیه. لغت یعنی این میشه تکمیل ادبیات هستن، همونطور که ما تکمیل منطقم، یعنی یه بحثاییه که اصلا لازم بود تو ادبیات بیاد و در کتابای رسمی نیست، برنامه رسمی براش نیست تو حوزه، یا لازم بود توی منطق بیاد اما برنامه رسمی یا تو کتابا نیومده بود، و اینجاش برام مهمه. چرا میگم لازم بود بیاد؟ چون وقتی میرسید پای چهار تو فقه و اصول و اینا به دردتون میخوره. یعنی یه چیزی هست که پیش‌فرض میگیرن شما اونا رو بلدید، در حالی که شما اونا رو بلد نیستید. به طور خاص تو ادبیات بحث لغت، که من یادمه یه جلسه زیر همین روش تحصیل پای 3 به اسم یه جلسه گذاشتیم مثلا 8 محور تکمیل ادبیات، یادتونه یه جلسه گذاشتیم 8 محور سیاستون نسان 8 محور تکمیل ادبیات، گفتم آقا با 8 محور و زاویه دید یکیش همین لغت بود. اصلا اصلیش لغته ها، نترسید خیلی اصلیش لغته، مثلا یکی دیگه اش ترجمه است، یکی یه محور لغته، یه محور بحث ترجمه است، هر کدوم نکاتی داره، کتابای خوبی داره، ولی حالا فعلا تاکیدم رو لغته برای این تابستون، نمیخوام بگم برید همین 8 محور رو کار کنید. یکیش لغت خیلی به دردتون میخوره، یعنی میخوام اونایی که بگم که به دردتون خاص فقه و اصولتون میخوره، یکی لغته، یه محور دیگه هم بود یادم نیست اونجا اسمشو چی گذاشتیم، ولی همین مباحث استظهاری بود که به طور خاص کتاب، یه کتاب جناب استاد اشعری دارن، کتاب تحلیل ادبی متون، تحلیل ادبی متون که جامعه المصطفی چاپ کرده که اونجا توضیحشو دادم، دیگه توضیح نمیدم، نه همونه تحلیل ادبی متون با تاکید بر صحیفه سجادی و نهج البلاغه، حالا اسمش تو این مایه هست. اون خیلی به درد اصولتون خواهد خورد، اگه میتونید رو اون کتاب یکم وقت بذارید به درد اصولتون خیلی میخوره. حالا خواهید دید یه بحثاییشون اونجا آورده، البته نمیخوام بگم همش هم میتونید بفهمید و اینا، ولی به هر حال یه محور تکمیل ادبیات، همونطوری که در لغت کاش کلاسی داشتیم به طور رسمی، کاش درباره بحثای استظهار از متن که هدف اصلی ادبیات هست کلاس میداشتیم، که ما اینا رو تو روش تحصیل پای 3 سه جلسه به عنوان ادبیات استظهاری توضیح دادم، اینا دیگه حالا دیگه توضیحش اونجا دادم، ولی اجمالا اگه میخواین کار بکنید روی دو محور میارزه کار بکنید، یکی لغت، یکی در واقع بحث استظهاری به طور خاص اون کتاب. تو لغت هم کتابا رو توضیح دادم دیگه، به نظرم برای شروع حداقل اون کتابی که به عنوان درآمدی بر لغت شناسی همین مرکز تدوین متون چاپ کرده، بکنه اسمش همینه دیگه، درآمدی بر لغت شناسیه که تدوین متون چاپ کرده، که همین دارالشفا اینا دارن و به عنوان کتاب رسمی حوزه است، میخوان تو ترجمه جدیدم به عنوان کتاب درسیش بکنن. اون کتاب برای شروع برای لغت کتاب خوبیه، دو بخش داره، خیلی خوبه. بخش اولش آشنایی با معاجم لغته که چند سبک داره، چه جوریه، شیوه رجوع بهشون فرق میکنه، مثلا به العین باید چه جوری رجوع کرد، به سه‌های جوهری، به چی به چی، این یکی. یه بخشش اینه. بخش دومش فرایند عملی پیدا کردن یه لغت و در واقع استکشاف نکات از دل لغتنامه هست. دو بخش داره، خیلی کاربردی و در بخونه. نمیگم اون کافیه ها، میگم برای شروع خوبه. یا توضیحاتش رو توی توضیحات بیشتر و کار بیشتر که میشه کرد روی همون یه جلسه که درباره 8 محور تکمیل ادبیات داشتیم عرض کردم. پس این همیشه کارهای تکمیلی توی ادبیات که حالا فعلا خلاصه شد از دو تا کتابی که لغت شناسیه که عرض کردم، که هم تحلیل ادبی صحیفه و نهج البلاغه که عرض کردم. این چه تکمیل ادبیات. تکمیل منطق چی؟ تکمیل منطق مثلا یه کتابایی هست بعضیه که مثلا میشه معرفی کرد، ولی همین که عرض کردم، یعنی بحث یقینیات و بحث مشهورات، این دوتا به طور خاص، و حالا در مرحله بعدی بحث دلالت، بحث حمل اولی شایه، بحث قضیه حقیقی خارجیه، این چند تا نیاز به کار تکمیلی داره. حالا بعضی کتابا هست که مثلا میشه طبق اون کتابا این کارهای تکمیلی رو پیش برد، که البته شاید در پسش بر نیاین، ولی خب اجمالا با سعی اون بر این بوده که تو اون یه جلساتی رو داشته باشیم به عنوان تعمیق منطق، همین ها رو مثلا توش بگیم دیگه، مثلا تعمیق منطق توی همون قسمت یقینیات یا تعمیق منطق تو مشهورات، ما واسه که به نظرم لازمه توی اون جلسات گفتیم، لازمه یعنی تو فقه و اصول و فلسفه و کلام اینا میخواد به درتون بخوره. در هر حال یه جلسه هم بود با بعضی از دوستان، جلسات رو داشتم فکر کنم ضبط نشده ظاهرا، اگه لازمه یه جلسه باشه که آدم بگه آقا مثلا توی این 10 تا موضوع باید کار تکمیلی تو منطق بشه، هر کدوم هم چه کتابایی، هر کدوم هم چه کتابایی داره چه جوریه، ولی میدونم که یه مقدار ممکن تو اون کتابا گم بشید و غرق بشید، بخاطر یه جلسات عمیق منطق داشتیم که اون که به نظر خودم بوده رو در واقع عرض کردم. حالا این اجماله. تا اینجا بحث اصلیمون تموم شد که جنبندی سال گذشته و اینا بوده. باز تاکید میکنم اگر میخواین در واقع مفصل تر باشه میتونید به اون یه جلسه‌ای که به عنوان تابستان پای 1 به 2 یا یه جلسه‌ای که به عنوان تابستان پای 2 به 3 بود به اونم رجوع بکنید. حالا اگه کسی دید از پس اینا بر میاد یا به هر دلیلی علاقه داره یه مقدار ناظر به سال آینده که فقه و اصول باشه کار بکنه، این دیگه میشه از اینجا به بعد میشه بحث در واقع بحثایی که میتونه ناظر به سال بعد باشه، یعنی به عنوان در واقع جهتگیری به عنوان دورخیز برای شروع فقه و اصول. یا آقای بوسی سلام علیکم.
آشمون
فهم فهم
آشمون
من جریمه گیری بودیم. آره خوبه محترم.
دیدم
که اول من که از دیشب خبر بدم که آره چرا خبرم
دیشب
دیشب تا عرض شد پس خوبه با جریمه بشه اون فرداری مقدار بکش
از خواهیم بودن
نه باز باشه چون تو بکار. حالا ببینید از اینجا به بعد ما میخواییم وارد چی بشیم؟ وارد اون مباحثی بشیم که عرض میکنم اینا اولویت نداره، اینا که از الان به بعد میخوام بگم اولویت نداره، اولویت با همون جنبندی هاست، ولی میدونم بچه های نمیدونم میل خاصی دارن که یه مقدار ناظر به فقه اصول هم یه کاری بکنن، احساس میکنن که آره رو به جلو هم یا آره چون اولویت نداره اصلا احساس میکنن که نه پس ما اصلا باید اینو انجام بدیم. میدونم اینا رو، ولی به هر حال یه سری کارا هست که اگه از پس اون کارهای قبلی بر اومدید وارد اینا هم بشید اگه خیلی اصرار دارید. خب من دیدم مثلا یه پیشنهادهای خیلی واقعا غیر واقعی میدن به طلبه ها، مثلا میگن آقا شما مثلا تو تابستون دیگه بشین حلقه اولای شهید صدر رو بخونید، مثلا شما بشین فلان کتابو بخونید اینو رو بخونید. میگم اینا به هیچ درد این طلبه نخواهد خورد، مثلا جای حلقه اولا اونجا نیست، جای حلقه جای دیگه است. از این باب که یه موقع ممکن از این تیپ مشورت ها گرفته باشید دیده باشید، گفتم یه نکاتی عرض کنم که اگر کسی اصرار داره تو تابستون پای 3 به 4 ناظر به سالهای بعد که فقه و اصول و مثلا علوم عقلی باشه کاری بکنه، اگه خودش اصرار داره یا علاقه داره به هر دلیلی میل داره چه کارهایی انجام بده بهتره، چه کتابایی رو کار کنه بهتره که قوی تر تو اونا وارد بشه، نه اینکه کسی اینا رو انجام نداد اونجا ضعف دارد. به نظرم کسی هیچ کدوم از این کارا رو انجام نداد ولی جنبندی سالهای قبلشو کرد براش بهتره، ولی خب اگه دید میرسه به جنبندی هم میرسه، به بخشی از اینا هم میرسه، خب میرسه خوبه دیگه. و یعنی خیلی از این کارا رو شما همون اول سال بعد، حالا من سال بعد خدا توفیق بده ان شاء الله قسمت باشه به شرط حیات و خلاص توان و اینا، خدا توفیق بده روش تحصیل فقه و اصول عرض کنم، همه اینا رو سال بعدم تکرار میکنم. یعنی میخوام بگم اگر اینجا هم انجام ندادید میتونید همون اوایل سال بعد اینا رو هم پیش ببرید، ولی خب یه بخشیش هست اگه الان باشه راحت ترید به طور کلی، و یعنی چیز اولویت داری نیستش. برای اون کسایی که میگم علاقه دارن یا اصرار دارن دیگه اینا رو گفتم عرض کنم. اول من یه توضیح بدم، پس این آخرین بحث از این جلسه ماست که اول من یه مقدمه‌ای بگم درباره اصلا فقه و اصول سال بعد که میخواد شروع بشه چیه و اینا. ما البته 2 جلسه مستقل داشتیم کلا توصیف فقه و اصول برای کسی که پای 3 و میخواد وارد پای 4 بشه، برای اینکه بشناسه فقه و اصول چیه، دنبال چه استادایی بره، ملاک‌ها چیه، فضاها چیه. یه 2 جلسه مستقلی داشتیم که ذیل فایلای در واقع اون نقشه جامعه علوم در سطح 1 و اینا ذیل اون فایل هست، نمیدونم حالا دیگه چجوری کجاست و اینا دیگه هست دست دوستان دیگه. کلا یه سری مباحثی بود که نظام جامعه علوم اسلامی چیه اصلا. چند جلسه درباره این داشتیم که اصلا یه حدیث مهمیه که علوم 3 دسته است و تفسیر امامو خوندیم و اینا. یه چند جلسه بود که آقا اصلا ما 3 دسته کلان علوم داریم، علوم در واقع مربوط به عالم دنیا، علوم مربوط به عالم برزخ، علوم مربوط به عالم قیامت، هر کدوم شعبی میشه. این یه نقشه کلانی بود، بعد اومدیم هی ریسترش کردیم، خلاصه نقشه جامعی از کل علوم اسلامی سعی کردیم اجمالی برای ذهن طلبه پایه مثلا سطح یک شکل بگیره که بدون این درسی که میخونه کجا قرار داره. اون دو جلسه رو اونجا قرار دادیم، یعنی توضیحات کلی درباره فقه و اصول برای پایه 3 که میخواد وارد پایه 4 بشه، اصلا فقه و اصول چیه. پس من ارجاع میدم به اونجا، ولی اجمالش اینه. ببینید اجمالش خیلی یه حدی خلاصه اینه که آقا فقه، بزرگان میگن که یه مسیر پیوسته، یه پیوستاریه از 3 مرحله کلام: فقه غیر استدلالی، فقه نیمه استدلالی و فقه تمام استدلالی. فقه غیر استدلالی همونی بود که شما تو رساله و تو آموزش احکام پایه اول خوندید. پایه 2-3 هیچی نداشتید از فقه. یهو پایه 4 وارد فقه چی میشی؟ وارد فقه نیمه استدلالی میشی. که لمعه فقه نیمه استدلالیه، پایه 4-5-6. پایه 7 به بعد دیگه وارد مکاسب میشید که اون باز استدلالش خیلی بیشتره، یا بگیم تمام استدلالیه یا دیگه خیلی نزدیک به تمام استدلالیه، تا برسه درس خارج که دیگه بشه تمام استدلالی. یه همچین مسیری رو فقه طی میکنه. حالا اصول اینجا چی کار است؟ اصول از اونجایی ازش کار میرسه که پای استدلال تو فقه باز میشه، که ما میگیم آقا فقه نیمه استدلالی یا فقه تمام استدلالی. اینجا کسی بخواد تو فقه استدلال کنه، چه نیمه چه تمام، بخواد بفهمه اصلا استدلال تو فقه یعنی چی، درسته غلط این استدلال، مثلا اینو باید اصول دستش باشه. اصول ابزار استدلال در فقه. خیلی دارم کلی و خلاصه میگم، حالا تفصیلاش برای برش تحصیلای سال بعد. اصول ابزار استدلال، قواعد استدلال، مسیر استدلال در فقه است. به خاطر همین از پایه 4 به بعد که وارد فقه نیم استدلالی میشوید، تازه اصول از اینجا شروع میشه که باید اصولا بخونید تا بتونید. حالا حرف اینه، بعضی از بزرگواران اساتید میگن آقا چون اینجوریه پس بیاین یه سال زودتر تو پایه 3 اصول رو بخونید که وارد پایه 4 که فقه میشید اول یه اصول خونده باشید، ابزار استدلال دستتون باشه، بعد وارد لمعه بشید که بتونید. حالا ما اینو دو جلسه مستقل درباره این صحبت کردیم که آقا کلا نظام دروس 6 پایه سطح 1 چیه، یعنی تو هر سالی چه درسایی دارید و آیا صلاحه که الموجز رو از پایه 4 بیارید پایه 3؟ صلاح نیست. دیگه اونجا توضیح دادیم که یعنی 2 جلسه بود درباره نظام نقشه جامعه کل علوم اسلامی بود، 2 جلسه بود درباره نظام دروس سطح 1 بود، اینو اونجا توضیح دادیم. یکی 2 جلسه هم بود درباره مثلا نکاتی که پایه 2 یا بعد برای پایه 3 بدونن، پایه 3 یا بعد برای پایه 4 بدونن. این کل اینا رو توی پوشه مستقل، توی مجموعه مستقل گذاشتن ظاهرا فایلاشو، به عنوان بکنم مثلا نظام جامعه علوم اسلامی، نقشه جامعه علوم اسلامی و تطبیق بر سطح 1، یه همچین چیزی شده. حالا من دقیق تو ذهنم نیست. خلاصش این بود که آقا این حرف در واقع اونقدر دقیق و در واقع فنی و کامل نیست، حداقل برای کسی که اهداف بلند مدت اجتهادی دادن دارن. اصل اولیه این نیست که بگیم آقا حتما الموجز و پایه 3 بخونن و اینا، مگر اینکه یه استاد خاص الخاصی باشه، یعنی گفتیم استاد اصل و محوره، ولی اصول خودخوان شروع کردن و مثلا اینا خیلی ضرر داره. بعضی میام میگن اینا حلقات رو خودتون بشینید بخونید، حلقه اولا رو کتابستون، اینا به شدت آسیب زننده است. بلکه چی کار بکنید تو تابستون بهتره برای اینکه بخواید عمیق‌تر وارد لمعه بشید. میگم نه اینکه کسی انجام نده عمیق‌تر وارد نمیشود، نه، همین کارا رو اول سال میتونه انجام بده و عمیق‌تر وارد بشه. هیچ اصراری نیست اینا تو تابستون انجام بشه، ولی خب حالا اگه کسی وقت داره یا میل داره میتونه انجام بده. اون کار اصلی که به نظر میشه انجام داد اینه که اصلا یه مشکلی تو نظام آموزشی فقه وجود داره، اونم چیه؟ اونم اینه که این پیوستار تو پایه 2-3 قطع شده. یعنی همون که گفتم بزرگان میگن این فقه خوندن یه مسیر پیوسته ایه که باید هر سال پشت سر هم باشه، فقه غیر استدلالی، نیمه استدلالی، تمام استدلالی. شما پایه 1 غیر استدلالیشو خوندید، پایه 2-3 هیچی نخوندید، یا پایه 4 وارد نیمه استدلالی میشید. این یه چاله‌ای وجود داره این وسط بین فقه غیر استدلالی با فقه نیمه استدلالی. این چاله رو باید اگه بتونید این تابستون پر کنید کار خوبیه. این چاله رو چجوری باید پر کنید؟ ببینیم دو تا کار اصلی برای پر کردن این چاله هست که به نظرم خوب انجام بدید. پس ببینید دارم تاکید میکنم قبل از شروع فقه و اصول، چرا مثلا رو اصول تاکید نمیکنم برای قبلش؟ چون اصول اصلا شما نمیدونید الان چی اصلا اصول. فقه میدونید چیه؟ آقا فقه طهارت صلات احکام میدونید، فضاشو کلی. اصول از هیچی نمیدونید از اصول. وقتی هیچی نمیدونید نمیتونید خودتون بشینید بخونید، اصلا صلاح نیست خودتون بشینید نمیفهمید چی، گم میشید الکی. الا اینکه حالا مثلا بگیم الا تنها کاری که شاید بتونم بگم تو تابستون قبل از پایه 4 ممکنه به درد بخوره اینه که یه کتاب خیلی خلاصه، خیلی خلاصه، نه حتی حلقه اولا، حلقه اولا باز مفصله، خلاصه تر از حلقه اولا حتی، المجرد که خیلی مفصله، اون که هیچی، حلقه اولا مفصله، یک کتاب خیلی خلاصه در حد مثلا 50 صفحه، یک کتاب های عبدالهادی فضلی داره مثلا، مبادی اصول فقه، اون رو در حد مثلا 10-12 جلسه از یه استاد درس بگیرید، اگر کسی خواست کاری بکنه، به نظرم اینم اولویت نداره. مبادی اصول فقه یه کتاب خلاصه، کتاب درسیه، خیلی شکیله و خیلی خلاصه است، در حد مثلا من خودم درس گرفتم اون کتابو، در حد 14 جلسه 15 جلسه، یعنی یه ترم، یه ترم یعنی 14 ساعت 15 ساعت میشه درسش گرفت. حالا بگم مثلا اون ممکنه به درد کی بخوره؟ کسی که آقا بخواد کلا فضای اصول بدونه چیه، شاید بد نباشه. فضای اصول کلا چیه؟ اصلا چی اصول چیه؟ مسائلش چیه؟ یه چمه کلی دستش باشه که وارد الموجز میشه، که من خیلی تاکید دارم الموجز رو با استاد بخونید. اصلا اینو یه مشورت خیلی غلط میدونم، ولی متاسفانه تو حوزه های قوم و ایران مد شده که با الموجز که مهم نیست، الموجز رو سریع بخونید، الموجز رو با نوار، اصلا خیلی غلطه این. اگه شما بدونید الموجز چقدر جایگاه مهم میدار، حالا شروع تو بحثای سال بعد عرض میکنم، اجمالا بخوام بگم تنها کتاب جدی که مکتب قومو میتونه به شما نشون بده تو اصول الموجز. ما دوتا مکتب جدی داریم، به هر حال سبک اصولیشون با هم فرق میکنه. من نمیدونم چرا بعضی اینا رو متوجه نمیشن. بابا سبک اصولی که های بروجردی داره زمین تا آسمون با سبک اصولی که های خویی داره فرق میکنه، سبک رجالی که های بروجردی داره زمین تا آسمون با سبک رجالی های خویی فرق میکنه، که اون رجال تو اصول اثر میذاره، اون فقه تو اصول اثر میذاره. اصلا اصول خیلی شاخصه ها، اصول آقای کلا روش فقاهت، اینجوری بگم سبک فقاهت های بروجردی که شاخص قم ایشونه و سبک فقاهت های خویی که شاخص نجفی ایشونه خیلی با هم فرق میکنه. فرق میکنه نه دقت کنید، نه یعنی تو نتایج به نتایج خیلی مختلف میرسه، نه، خیلی وقتا نتایجشون مشترکه. آقا مثلا آخرش به چه احکامی میرسن خیلی مشترکه، این حرام اون واجبه این مستحبه، ولی روش و فرایندی که به این میرسن فرق میکنه. و این کجا تاثیر میذاره؟ تو فقه خیلی اثر نمیذاره، یه جای دیگه اثر میذاره، تو فقه اجتماعی، تو فقه حکومتی، تو فقه اخلاق، تو فقه عقاید، تو اونجاها اثر میذاره، اثر جدی هم میذاره. تو فقه فردی اونقدر اثر نمیذاره، یعنی باب صلاتشون نمیگم اثر نمیذاره ها، میخوام یعنی فکر نکنید حالا اون یه فقهی میشه این یه فقهی میشه، نه، ولی توی دقت کنید به طور خلاصه تو فرایند فهم دین اثر میذاره، فرایند فهم دین. حالا اصول چیست؟ اصول علمیه که ما این فرایند فهم دین رو توش قراره بخونیم. این نگاهی که بنده دارم به اصول میگم لزوما خیلی ها ندارن، حالا من ادلهامو میارم عرض میکنم تو جلسه که درباره اصول و اینا داریم، میارم میخونم که ببینید مثلا امثال امام آقا بزرگان ما چه نگاهی به اصول داشتن. بعضی اصولو خیلی حداقلیش کردن، مثلا اصولو خیلی چی بگم، مثلا یه اصول خیلی بیخاصیتش کردن، بعضی اصولو خیلی حد اکثری کردن، هیچ کدوم از اینا به نظر صلاح نیست. همون که یه اصول قوی معتدل، این کلام آقایه که من روی خیلی معتقدم و توضیح میدم اصول قوی معتدل یعنی چی. خلاصش این آقا اصول میشه فرایند فهم دین. این فراینده تو حالا اصرار ندارم بگم مکتب قم مکتب نجف، خلاصه تو مثل آقای بروجردی و امام با مثل آقای خویی و حتی شهید صدر و اینا متفاوته. آقای شهید صدر آی مظفر، آی خویین همه توی یه فضا هم غالبا که متأثر از آی نائینی هن. امام و آی بروجردی و اینا هم یکم فضاهاشون متفاوته، اینا را توضیحاتی داره. حالا حرفم اینه تو این کتابای درسی که داریم غالب کتابا و غالب استادا متاسفانه با سبک و سیاق مکتب نجف درس میدن. اونا چون اینجوری درس میدن وقتی میان الموجز، خب الموجز چی؟ الموجز هم غالبا مبانی آیه بروجردی و امامو داره توضیح میده. البته الموجز خیلی خلاصه سا، خیلی وارد این چیزا نمیشه، ولی میخوام بگم جاییه که بهانه خوبیه. یعنی شما تو کتاب اصول مظفر یه بار اسم امامو نمیبینید، طبیعی هم هست نمیبینید دیگه. چرا؟ هم اصلا تقریبا دیگه طبیعیه مرحوم مظفر نیاد تو. البته تو کتاب مرحوم مظفر اسم آیه خویو میبینید، با اینکه آیه خویی و مرحوم مظفر امام هم عصر هم هم، ولی چون اونا تو اون فضان به هر حال یه بار اسم آیه بروجردی رو نمی‌بینید تو کتاب اصول مظفر. نمی‌خوام بگم یعنی تو یه فضای دیگه هم، اصلا توی یه مکتب در واقع دیگه هم، مکتب نجف، و اونجا بهانه‌ای نداره استاد که آقا تو کتاب مرحوم مظفر بیاد مبانی امام آیه آیه بروجردی و مکتب قومو بگه. عملاً کسی که اصول مظفر می‌خونه میره مبانی اون مکتب کیو داره میخونه؟ ناخودآگاه فضای مکتب نجفه. اتفاقا الموجز یه جای خوبیه چون را به را اسم امام آهای خلاصه بروجردی توش اومده، چون میتونی قشنگ اونجا، نمیگم حالا مفصل و جامع، در حد حالا اجمالی حداقل که لمس کنید که فضای قوم چیه. خیلی کتاب از این جهت کتاب مهمیه. معمولا چون اساتید و فضای فکری غالب تو قوم و مثلا حوزه‌ی علمی فضای نجف به دلایلی که تو تاریخ فقه خصوصا رو بعد توضیح میدم، معمولا میگن آقا الموجز که کتاب مهمی نیست، اتفاقا خیلی مهمه، اتفاقا خیلی مهمه. کما اینکه رسائل شیخ انصاری، این دعوا تو رسائل شیخ انصاری و کفایه آخوندم هست، بعضی میگن رسائل خیلی مهمه، بعضی میگن کفایه خیلی مهمه. حالا این توضیحات اینه که تو تاریخ فقه خصوصا عرض می‌کنم. عرضم اینجا بود خلاصه که آقا الموجز خیلی مهمه، الموجز رو باید جدی بگیرید. کسی بگه آقا من چون میخوام، ببین اینجوری، کسی بگه من میخوام چون الموجز رو جدی بگیرم بیام مثلا تو تابستون یه دوره خلاصه اصول بخونم ببینم مثلا حال و هوای اصول چیه که وارد الموجز میشم، عمیق‌تر وارد بشم. خب چیکار بکنم؟ ارزمینه اگر میخوای این کارو بکنی، کتاب مثلا مثل آقای عبدالهادی، یه کتابی که در حد 10 15 جلسه یه دور اصول رو یه استادی به تو بتونه بگه، خودت هم نمیتونی بخونی، باید حتما یه استادی بگه. ما اون موقع خودمون رفتیم یه استاد خوبی پیدا کردیم، فکر کنم 12 جلسه یا 14 جلسه مثلا یادم نیست، همین حدودا کتاب آقای عبدالهادی فضلی رو خوندیم، فضا دستمون اومد. حالا این هیچ اصراری هم به این ندارم، ولی اجمالا دارم میگم این توی اصول کاری که میتونید بکنید. تو فقه چی کار میتونید کنید؟ تو فقه پر کردن اون چاله فقه غیر استدلالی تا نیمه استدلالی. دو تا کار مهم میشه انجام داد و دوتاش با هم تا حدی مکمله. یکی اینه که شما دقت کنید ساختار فقه، دقت کنید ساختار فقه غیر استدلالی دستتون باشه، یعنی خلاصه ساختار رساله دستتون باشه. شما احکام ممکنه بلد باشید، ولی همون از شما بپرسم مثلا ساختار باب طهارت چیه، چی میگید؟ ساختار باب طهارت، ساختار باب صلات چیه؟ نه شما فرآیند وضو گرفتن اینا رو نگید، نه تو رساله ها کتاب طهارت رو که می نویسن تبویب و دستبندی چجوریه؟ چون تو رساله معمولا مسئله پشت سر هم می نویسن، شما خیلی نظام هندسی از رساله ها نداره. یه کتابی هست تا حد این نظام هندسی رو تونسته برسونه، کتاب خوبیه، کتاب آقای محمد وحیدی به اسم در واقع احکام عمومی، سه جلده، جلد دوش مستحباته که خیلی مهم نیست، جلد یک و جلد سهش مهمه. جلد یکش عبادات، جلد سهش معاملاته. آقای محمد وحیدی این کتاب احکام عمومی رو در واقع همه آس خودشون گفتن، همه فتواهای امام رحمت الله رو جمع کردن، سعی کردن یه ساختار و نظام بهش بدن. حالا این کتاب ببینید تا حدی سعی کرده این ساختار و نظام برسونه، چون به عنوان یه رساله حرفه‌ای به این نگاه کنید، یه رساله که سعی کرده همه نکات رو جمع کنه، خیلی هم به درتون میخوره، هم ساختار داره. به نظرم یه دور اینو بشینید بخوندن، نمیام حالا همش رو ریز ریز بخونید، ولی ساختار آقا اصلا چند تا باب ما داریم تو کل رساله، هر باب چجوری دستبندی میشه، آروم آروم به یه تفکری، به یه ساختاری، به یه نقشه از بالایی به فقه برسید. چیز خاصی نیست، همین رساله است، ولی یه رساله جامع شده، غنی شده و دستبندی شده است. این به طور خاص من تقریبا کمتر کتابی دارم اینطوری خوب دستبندی کنه، زحمت کشه. چرا میگم اینو انجام بدید؟ چون عملا شما لمعه که وارد میشید میدونید که پای 4 2 تا لمعه دارید، پای 5 2 تا، پای 6 2 تا، یعنی کل لمعه رو تو 6 تا درس میخونید. لمعه یه دور کل فقه و تنها جاییه که شما یک دور برای همیشه تا آخر عمرتون یه دور فقه رو میخواید بخونید. فکر نکنید کتاب مکاسب که بعدش یه دور دوباره فقه، نه، کتاب مکاسب باز شده یکی از مثلا 50 تا کتابه، 50 تا فصله. میدونید که به فصلهای فقه میگن کتاب دیگه، کتاب طهارت، کتاب صلات، کتاب چی. شما تو لمعه کل کتابا رو میخونید، یعنی طهارت، صلات، مثلا بره تا نمیدونم برسه به حج و چه میدونم صوم و بعد برسه به امر معروف نهی از منکر و برسه به همینجوری بره تا بیع و خیارات و همینجوری میره تا برسه به بیات و اینا، میشه کل فقه. 50 خورده ای کتاب رو شما تو لمعه میخونید تو این 6 تا درس. تو مکاسب یه دونه از اینا که کتاب بیع و متاجر و اینا باشه، اونجا مکاسب بازشده فقط یه دونه است. درس خارج هم که برید فوقش 3-4-5 تا از این کتاب ها رو میخونن. لمعه تنها جاییه که برای همیشه یه دور اینو، یه دور کل فقه شیعه رو قراره بخونید، اونم به شکل نیمه استدلالی. این خیلی مهمه. در نتیجه آمادگی قبلتون برای ورود به فقه مهمه. آمادگی قبلش چیست؟ اینه که شما یه دور همین فقه غیر استدلالی رو نظاممند خونده باشید. کاری نداره که رساله است دیگه، به درد خودتون هم میخوره، به درد عملتون هم میخوره. واضح پس دغدغم چیه؟ شما یه دور غیر استدلالیش دستتون باشه که حالا میخواید وارد استدلالیش بشید. یکی اینه، یکی از اون کارهایی که این چاله فقهی بین غیر استدلالی و نیمه استدلالی رو پر کنه، یکی این کتابه و رسیدن به نظام و دستبندی احکام. یکی اینه که آقا شما متاسفانه تا حالا فقه عربی نخوندید. این اصلا خنده داره به نظر من. فقه عربی نخوندید، همش فقه فارسی خوندید، یعنی همش رساله فارسی خوندید. اصلا بلد نیستید از یه متن عربی. مثلا شما کاری که میتونید بکنید اینه که آقا مثلا امام رساله عربی هم داشته دیگه، نداشته؟ به اسم چیه؟ تحریر الوسیله است دیگه. وسیله النجات در واقع یه رساله قدیم که میدید اسمش رساله عملیه نبود و توضیح داره از شاگردان آقای بروجردی و بعد رساله عملیه نوشتن، توضیح داره که همه تو تاریخ فقه توضیح میدن. ولی امام اومدن اون وسیله النجات رو تحریر کردن، مبانی خودشون آوردن. خلاصش تحریر الوسیله رساله عربی امام است. تحریر الوسیله رساله عربی امام است. یه رساله دیگه عربی امامو بگید. حاشیه عروه. عروه یه کتاب، یعنی رساله آیه در واقع صاحب عروه سید یزدی، صاحب عروه، رسالش عروه الوثقا بوده اسمش. بقیه مراجع اومدن حاشیه زدن، اونجاهایی که قبول داشتن حاشیه نزدن، اونجایی که قبول نداشتن نظرشون فرق داشت حاشیه زده بودن. یعنی عملا حاشیه طرف بر عروه میشه رساله اون مرجع که حالا بعد میان ترجمه میکنن و به شکل رساله درش میارن. کمتر مرجعی هم خودش میاد رساله فارسیشو فارسی بنویسه. مثلا این مکاره این کارو کرده که اتفاقا کار خوبی هم کرده. رسالهشو خودش نوشته، شکیل‌تر و راحت فهمه. یه مقدار مشکلات عبارتی تو بعضی متنای فارسی رساله می‌بینید، برای همینه که مثلا شاگردان میان، مثلا شاگردان امام اومدن طبق عروه، حاشیه عروه امام و طبق تحریر الوسیله مثلا رساله فارسی امامو در آوردن. حالا اینو توضیح داره تو تاریخ فقه اصول صلوات شده عرض می‌کنم. ولی اجمالا شما تا حالا دقت کنید تو فقه غیر استدلالی عربی کار نکردید. یعنی شما فقه غیر استدلالی فارسی کار کردید، یهو می‌خواید برید فقه نیمه استدلالی عربی کار کنید. احساس می‌کنید چقدر فاصله است؟ بخاطر این بچه‌ها اصلا تا یه ترم اول اصلا خیلی با لمعه سختشونه. یکی از کارهای خوب اینه که شما بیاین یه سری متون فقه غیر استدلالی و عربی بخونید. مثل چی بخونید؟ مثلا یه فصلایی از تحریر الوسیله رو بخونید، تحریر الوسیله امام، یه فصلایی از عروه، این دوتا، تحریر الوسیله امام و عروه سید یزدی صاحب عروه. حالا کجاهاشو بخونید، چه جوری بخونید میشه توضیح داد، ولی یه کار خیلی خوبی مرکز تدوین و نشر متون کرده، همین که در واقع مرکز تدوین متون حوزه است، یه مجموعه چاپ کرده، توضیحشو بماند بعدا توضیح میدم، ولی خلاصه اینی که من الان میخوام معرفی کنم خدمتتون، اسمش از فقه 3، یه فقه 1 تا 6 تدوین کرده، برای هر پایه یه فقه تدوین کرده که از این کتاب درسی هنوز نیست اینها. فقه 1ش چیه؟ عبادات فارسیه، یعنی همین رساله فارسی عبادات. فقه 2 چیه؟ رساله فارسی معاملات. فقه 3 چیه؟ خودش گفته اون فقه 1 رو پایه 1 توی یه ترم بخونید، فقه 2 رو تو پایه 2 توی یه ترم، این فقه 3 رو هم تو پایه 3 بخونید. فقه 3 چیه؟ فقه غیر استدلالی عربی که زیرش هم نوشته گزیده حرمت الوثقی و تحریر الوسیله، درسنامه فقه برای طلاب پایه 3، روش نوشته فقه 3، نشر دانش حوزه است، همین مرکز تدوین و نشر متون حوزه علمی است. کتاب چجوریه؟ کتاب اینجوریه، مثلا چند درس از عروه انتخاب کرده، چند درس از چی؟ از تحریر، کلن 80 درسه، 80 درسه در 12 فصل. مثلا یه فصل، فصل اولش چیه؟ فصل اولش اجتهاد و تقلیده، فصل دومش طهارت وضوء، فصل سوم تیمم، فصل چهارم صلات جماعت، فصل پنجم صلات جمعه، همینجوری اعتکاف، چی چی، 12 فصله. هر فصل هم چند درس؟ کلا شده 80 درس. بعضی درس‌ها از عروه گزینش کرده، بعضی درس‌ها رو از تحریر. خوبی این چیه؟ مسائل پرکاربردتر رو گزینش کرده، مسائلی که فهمش تا حدی راحت‌تر باشه، ولی به هر حال عربیه دیگه، یعنی متن گزیده‌ای از متن عروه و تحریره. شما نمیگم همشو، بعضی از درسش رو حداقل بخونید. کجا رو بخونید به نظرم بهتره؟ از همین اول شروع کنید. از همین درس اولش که شروع کنید. چرا تاکید دارم این درس اول رو شروع کنید؟ چون که در واقع فقه 1 و 2 که شروع میشه، شما از اون جاهایی اینو بخونید که فقه 1 و 2 از اونجا شروع میشه، که تو فقه 1 و 2 راحت باشه. فقه 1 از چی شروع میشه؟ فقه 1 از همین بحث در واقع طهارت و صلات و اینا هاست. فقه 2 اولین بحثش که شروع میشه صوم، اگه اشتباه نکنم. آره فقه 2 اولان تقریبا مطمئنم. خلاص اون مطلب اولیش که مهمتره و اینا صومه. در نتیجه شما از این کتاب فقه 3 که دارم میگم، فصل دومش مهمه چون شروع وضوعه، یعنی از 12 فصل این کتاب فقه 3، یکی فصل 2 رو بخونید، فصل چهار که صلات جماعته بخونید، فصل 5 که صلات جمعه است بخونید، فصل 5 صوم نیورده توش، اون نیورده توش. اگه صوم داشت خوب بود. ولی خب فصل 8 امر به معروف نهی از منکر بخونید، این جزء مباحث فقه 2ه. اگه صوم هم داشت خیلی خوب بود. من فکر کردم تو ذهنم که این صوم داره، یعنی منظورم که صوم نداره یعنی نرفته از قسمت صوم تحریر یا عروه گزینش کنه. خمس داره، خمس به نظرم سخته تو میشه، چون خمس عبارتاش سخته، میخواین عربی بفهمید دقیقا، فارسیشو میخواین بفهمید کلی طول میکشه، عربیش که دیگه هیچی. ولی اعتکاف داره، اعتکافش فصل 6ه، مثلا فصل 6 هم بخونید، تو اعتکاف راحت تره فهمش. واضح شد پس چرا من این فصل رو میخوام؟ همشو نمیرسید بخونید، 300 خورده ای صفحه است. حالا که چند تا فصل که با فقه یک و دو متقارن‌تره اینا رو مثلا چیز کنه. حالا کسی این کتابو نداشت چیکار کنه؟ بره همین بحثا رو تو چی بخونه؟ از تحریر امام بخونه مثلا، یا از عروه بخونه. چیز پیچیده ای نیست خلاص. خب پس اینم کاری که باید این چاله رو پر کنید. سجاد اومده. خلاصه اینم درباره فقه توضیح دادم خدمتتون. تو اصولم که اونو عرض کردم. البته اگه کسی اصول رو پایه 3 خونده، ما الان داریم درباره پایه 3 به 4 رو میگیم که طبیعی باشه دیگه، یعنی پایه 3 طرف اصول نخونده. حالا پایه 3 اصول خونده که دیگه اون رو بحثای مستقل خودشو داره. دیگه حالا ولی کسی اصول نخونده گفتم نه خیلی لازمه نه خیلی مفیده، الا اینکه گفتم همون در 12 جلسه یه دور اصول که نظام و اصول فقط درسونه اونم شاید اونقدرم لازم نباشه. چون به هر حال کاری استاد تو المجاز اینه که اصلا تو یه 10 جلسه اول فقط شما رو بیاره تو باغ که اصول چیه، اصلا تا بفهمید اصول چیه خودش کلی طول میکشه. یه کار آخری هم که میتونه به دردتون بخوره چیه؟ اینه که کلن یه سری مطالعات جانبی درباره فقه و اصول و کلن فقه استدلالی و استدلال در فقه داشته باشید. که اصلا ما فقه چیه؟ فقه استدلالی چیه؟ کیا بودن؟ چه خبر؟ اصلا این چیه؟ که اساس حوزه بر روی فقاهته؟ چند تا کتاب هست به درتون میخوره. یکی کتابی که خیلی توصیه میکنم اینو همه بخونن، به نظرم حتی اگه وقت هم ندارید اینو بخونید، خیلی شیرین و جذاب، کتاب شهید مطهری. یه کتابشون داره به اسم کلیات علوم اسلامی که سعی کرده بگه کلام علوم اسلامی چیه. اینم خطاب به دانشجوهای دانشگاه الهیات بوده که سخنرانی بوده بعدن پیاده شده. ایشون میاد تک تک علوم رو توضیح میده، مثلا فلسفه چیه، کلام چیه، چی چیه. اون تیکه فقه و اصول فقهش رو بخونید، خیلی کتاب خوبیه. خودخوانم هست، یعنی اگه کسی نمیرسه استادی پیدا نمیکنه به هر دلیلی نمیتونه مثلا بره اون کتابای عبدالهادی فضلی رو بخونه، خب سختم هست، وقت میگیره، حداقل این کتاب شهید مطهری رو بخونه، یه فضای کلی از اصول دستش میاد. کتاب رو یادم نیست مثلا خونه دارم، یه کل فقه و اصولش توی یه جلد خیلی نازک جمع شده، کلیات علوم اسلامی قسمت فقه و اصول فقه. اینو همه به نظرم همه اینو حتما با دقت بخونن، یه فضای خوبی از فقه و اصول دستتون میاد. اگه میخواییم بیشتر کار کنید همین تو همین سبک که مثلا آقا کلن بگن فقه چیه، اصول چیه، مثلا فقه استدلالی چیه، استدلال تو فقه چیه، کیا کتابای اصلیشو دارن، یه بیاین تو فضای فقه و اصول. یه کتابی هست به اسم مدخل علم فقه آقای رضا اسلامی، کتاب معروفیه، مدخل علم فقه آقای رضا اسلامی، بکنم دوستان چاپ کرده، کجا چاپ کرده، کتاب معروفیه، یعنی همینیش مثلا چه اون. خب کتاب مفصلیه، خیلی ضخیمه. کجاشو بخونید؟ یکی مقدمهشو بخونید، یکی فصل یکیشو، یکی فصل چهارشو، بقیهش اولویت اصلا نداره. این مقدمهش، فصل یکیش با فصل چهارش، مخصوص فصل چهارش خیلی به درتون میخوره، تأکید رو این فصل چهارش دارم. چرا؟ به این فصل یکیش آشنایی با فقه، اصلا فقه چیه، فقاهت چیه، استدلال تو فقه چیه، از اینجور حرفا خوبه، یعنی میاره تو فضا. ولی فصل چهارش یه کار ویژه ایشون کرده، اومده گفته آقا اصلا علمای ما فقه رو چجوری تبدیل میکردن، یعنی یه نقشه ای از بالای نسبت به فقه به شما تا حدی میده. خوبه فصل چهارش اگه بتونید بخونید، یه فضایی از فقه شیعه دستتون میاد، وقتی وارد لمعه میخواین بشید میدونید الان کجایید، داریم چی کار میکنیم، چه خبره. این فصل چهارش به درد میخوره. تو همین دست یکی همینای وحیدی که گفتم یه کتابی داره آوردم بتونه شده، اینم کتابش خیلی خوبه، درآمدی بر فقه اسلامی، آقای محمد وحیدی، درآمدی بر فقه اسلامی. ها یه کتاب دیگه هم برشون مثلا درآمدی بر احکام، اون نه، اون برای فقه غیر استدلالیه، این درآمدی بر فقه اسلامی برای فقه نیمه استدلالی و تمام استدلالیه. کتابش اومده همه اون چیزایی که لازمه کلا بدونید فقه چیه و چه خبر توش جمع کرده، خیلی خوبه. مثلا فصلاش اینجوریه، فصل یکش اینه که آقا اصلا فقه چیه، اهمیتش چیه، ارزشش چیه، گستردگیش چیه، تاریخ علم فقه چیه، فقهای معروف شیعه کیا بودن، مثلا کتب اصلی فقهی چیه، از این تیپ بحثا داره. تو هر کدوم هم مثالای خیلی زیاد و خوبی آورده، خوبیش اینه که اول کلی نیست، هی مثالای مختلف از جاهای مختلف آورده، برای مهمشون آخرشه. آخرش یعنی صفحه 180 تا 260، 180 تا 260 ایشون یه حالت چیز آورده، اسمشون خودشون گذاشتن چی؟ گذاشتن یه جور اصطلاحنامه فقه عربی به فارسیه، یه جور فرهنگ لغت عربی به فارسی اصطلاحات فقهیه. یعنی تا مشکلی که گفتم این تیکش خیلی به درد میخوره که شما عربی بلد نیست، اصلا نمیدونید اصطلاحات عربی چیه. مثلا فرض کنید چه بدونم، مثلا راهن یعنی چی، مثلا ربح یعنی چی، نمیدونم تل یعنی چی، معونه یعنی چی، معموم، اینا رو شاید بعدش رو بلد باشید، آشنا باشه، بعدش رو بلد نباشید. این خیلی به ترتیب حروف الف لام هست، اگه تو خوندن عربه و تحریر اونها مشکل خوردید قشنگ میتونه اینم به دردتون بخوره. کتاب خوب و جمع جوریه، این خیلی به درد میخوره، این کتابم به درد میخوره، فضا بهتون میده و اینا. برای تتمه هم که دیگه آخر جلسه اون باشه، یه سری کارا هم هست میتونه شما رو بهتون یه سری جهتگیری ها از الان بده. مثلا به نظرم اگه بتونید به طور خاص کتاب ولایت فقیه امام رو، کتاب خلاصه ای هم هست دیگه در حد مثلا 650، کتاب ولایت فقیه امام رو خیلی دقیق بخونید، مخصوص اونجایی که امام داره استدلالات فقهی اصولی میکنه. یه جاییش هست مثلا امام میاره میگه آقا ولایت فقیه ادلش ایناست، مثلا این روایت اون روایت، مثلا روایت عمر ابن حنظله، روایت کی اینجوری. ببینید امام داره چه جوری برداشت میکنه، آیا داره درست برداشت میکنه نمیکنه. میخوام یکم بیاین تو فضای در واقع برداشتای حکومتی و اجتماعی. کتاب ولایت فقیه امام از این جهت دغدغه دارتون میکنه، سوال دارتون میکنه. سال بعد که وارد فقه میشید یه مقدار با سبک و سیاق سوالای دغدغه‌های اجتماعی و حکومتی آشناترید. یا مثلا سخنرانی‌های تاریخی و مهم امامو بخونید، مخصوصا وصیت امام به روحانیون، منشور روحانیت. بله، یه کتابی نشر تسنیم چاپ کرده، نشر تسنیم خیلی کتابی خوبی از امام چاپ میکنه. یه کتاب چاپ کرده پیام‌ها و مثلا سخنرانی‌های تاریخی امام، اون خیلی کتاب خوبیه. میخوام تو فضای فکری امام بیان، یه پرونده داشته باشید، دغدغه داشته باشید، میرید تو فقه اصول ببینید کلی سوال براتون ایجاد میشه. من خودم اینجوری بودم، یعنی کار مفصل کرده بودم رو ولایت فقیه مثلا پایه‌های قبلش، اصلا وارد لمعه شدیم یه پایه عشقی هستم تو فقه اصول کار میکردم، چون سوالی که داری قشنگ می‌بینی صفحه به صفحه لمعه داره پرونده‌های جالب، سوال‌های جالب، دغدغه‌های جالب برات باز می‌کنه. حالا این یه اجمالی که در واقع کارهایی که میشه پایه تابستون پایه 3 به 4 انجام داد و باید به این ملحق بشه. یه جلسه ای که گفتم دوست داشتم به صورت پرونده کدوم مسائل منطق رو کار کنید، مثلا این مسئله که میخواین کار کنید برید چه کتابی رو ببینید. بعضی جلسات به دوستان اینا رو گفتم ولی خب ظرف ظاهرا نشده، میشه یه جلسه ای باشه من مفصل تر بگم، یعنی مسئله باشه، مثلا یه پرونده، پرونده بحث فلانه، مثلا این تو کتابای چیز. یه جلسه هم درباره ادبیات هم دیگه، حالا که به درد کسایی که میخوان جنبندی پای 1 تا 3 رو بکنن ناظر به فقه اصول به درد بخوره. حالا دیگه تا ببینیم قسمت چی باشه. حالا اگه سوالی، نکته‌ای، مطلبی باقی مونده بفرمایید، من در خدمت هستم. تفصیل این مطالب هم انشاءالله سال بعد چندین و چند جلسه درباره فقه اصول باید داشته باشیم. یکی تاریخ فقه اصوله که خیلی به درد میخوره، بدونید ما الان کجاییم و به کجا باید بریم. یکی جریان شناسی مکاتب مختلفی که تو فقه اصول هست، یکی به طور خاص اون نگاه تمدن سازی که امام آقا به فقه و اصول دارن، اونم خیلی به دردتون میخوره. این سبک مباحث کلاً لازمه برای اینکه شما از اون سال اولی که وارد فقه اصول میشید که پای 4 باشه یه تصویر بلند مدت 10-20 ساله از فقه اصول داشته باشید، چون شما هر سال دیگه از سال بعد هر سال یکی دو تا اصول حتما خواهید داشت. درباره علوم عقلی هم به عنوان تتمه فقط چند تا نکته، چون علوم عقلی به طور رسمی از پایه 4 شروع نمی‌کنه، ولی اگه کسی میخواد مثلا علوم عقلی رو شروع کنه، یه جلساتی درباره علوم عقلی داشتیم اونا رو گوش بده و اینا، حالا اجمالا سعی کنه با دغدغه‌های واقعی و سوالات فنی، مثلا فرض کنید همین کتابای پرسش پاسخ‌های دانشجویی هست درباره شبهات اعتقادی و عقایدی، اونا رو که بخونید، مثلا چند جلد داره، باید برید ببینید تو کدوم جلدش دغدغه دارید، یه مقدار با فضای شبهات اعتقادی، دغدغه‌های اعتقادی بفهمید علوم عقلی که می‌خواید بخونید، بعد آخرش به جواب واقعی شبهات و سوالات برسه، به تنظیم یه نظام جامعه از دین برسه. مثلا کتاب طرح کلی اندیش اسلامی آقا رو بخونید، خیلی به درد میخوره برای این، یعنی بفهمید آقا ما علوم عقلی رو میخونیم که در نهایت به یه طرح کلی اندیشه اسلامی برسیم، علوم عقلی رو میخونیم که به پاسخ به شبهاتی که مثلا تو همون کتاب پرسش پاسخ دانشجویی نشر معارف چاپ کرده مثلا برسیم، واقعی بشه خلاصه. یعنی همجوری ندید الکی فلسفه بخونید، ندید الکی کلام بخونید گم بشید توش، بخونید، کلام باید جدی خونده بشه، فلسفه باید جدی خونده بشه، البته سر وقتش فرق داره، طرف سیکل دیپلم دانشگاهی، اینکه کی کدومو شروع کنه اینا فرق میکنه. ما حالا وقتی که خواستید چیز بخونید، به طور جدی علوم عقلی بخونید، ما باید حالا چند جلسه درباره علوم عقلی داشته باشیم، ولی الان به عنوان مقدمه که مثلا بگید قبل از ورود جدی به علوم عقلی، کلام، فلسفه اینا چی کار کنید، میگم دغدغه واقعی پیدا بکنید. یکی ناظر به نظام اندیشه اسلامی که به طور خاص کتاب حضرت آقا که نشر صحبا چاپ کرده، طرح کلی اندیشه اسلامی رو بخونید که بفهمید آقا ما تو علوم عقلی میریم که این تفکر نظاممند رو پیدا بکنیم از عقاید اسلامی. یکی هم برید شبهات واقعی متن جامعه رو بخونید که تو کتابایی مثل گفتم مجموعه های پرسش پاسخ های دانشجویی که نشر معارف چاپ کرده، ببینید شبهات چیه، ما واقعا می‌خوایم آخرش به جواب اینا برسیم، یعنی بفهمید چی ندارید و چی باید تو کلام و فلسفه پیدا بکنید. یکی باید نظام کلان اندیشه اسلامی پیدا بکنید، یکی باید ابزار پاسخگویی به شبهات درباره اسلام و شیعه پیدا بکنید. این برای قبلش، یعنی واقعی بشه دغدغه‌تون. حالا اینکه فلسفه رو کی بخونید، کجا بخونید، کلامو چجوری بخونید، اینا دیگه اون سالی که خواستید وارد فلسفه یا کلام به طور جدی بشید، اصلا باید چند جلسه درباره روش تحصیل علوم عقلی بذارید، چون روش تحصیل علوم عقلی فلسفه و کلام از هم جدا نیست. من معتقدم باید روش تحصیل کلام فلسفه رو در هم تنیده گفت. حالا توضیح میدم که خود آقا فلسفه و کلامو چجوری مکمل هم میدونن و روند تحصیلیش باید چجوری باشه، روند تحصیلی فلسفه و کلام باید چجوری باشه، باید هم بتونید جمع بکنید دیگه. این برای میشه برای بحث روش تحصیل علوم عقلی که باید یه جلسات مستقلی باشه. انشاءالله که موفق باشید. وارد فقه و اصول هم که میشید دیگه جای جدیه، باید به طور جدی استمداد از بزرگانش بکنید، یعنی از الان عادت بکنید برای بزرگان فقه، بزرگان اصول که بزرگان شیعه هن دیگه، بزرگان تاریخ شیعه هن، مثل در واقع امام رحمت الله، مثل آی بروجردی رحمت الله، مثل آی خویی رحمت الله، مثل در مرحوم کمپانی، مرحوم اصفهانی، تا بره به شیخ انصاری، آخوند خراسانی، شهید اول، شهید ثانی، علامه هلی، محقق هلی، هی داریم میریم عقب دیگه، تا بره به برسه به مثلا شیخ مفید، شیخ طوسی مخصوص، سید مرتضی، همینجوری بره عقب تا برسه به اصحاب ائمه، برسه به اصحاب ائمه زراره، خلاصه تا دی خود ائمه علیهم السلام. این یه استمداد جدی از این بزرگواران میخواد، دیگه ادبیات نیست بگید مثلا حالا چی و چی، ولی باید جدی از شهید اول و ثانی استمداد کنید، جدی میگم اینو، یعنی اصلا براشون به نیتشون زیارتی برید، دعایی بخونید، نمیدونم حرفی که احساس کنید خدمت معنوی بکنید بهشون، چون خیلی اثر داره، مخصوص اگه به قبر علما دسترسی دارید، سر قبرشون برید استمداد کنید، بگید آقا من میخوام وارد فقه و اصول بشم، میخوام، نمیخوام یه درس بخونم حفظ کنم، میخوام به مذاق معصوم برسم، میخوام حرف خدا رو بفهمم، فهمو باید بهتون بدن، نمیخوام مثلا 4 تا حرف و حدیث از این ور از اون ور جمع کنم، نه میخوام ببینم واقعا مراد خدا چی بوده، خواست خدا از من چی بوده. مخصوص از این بزرگواران استمداد کنید، براشون قرآن بخونید، هدیه کنید بهشون، از کاری میتونید بگید یکی هم این که سعی کنید متعبد عملی به فقه بشید تا میتونید جدی‌تر، چون خدا به کسی اون حقیقت فهم کلامش تو فقه اصول میده که ببینه اون میخواد واقعا به این حرفا عمل کنه. اگه شما فقط بخواید بخونید فقه اصول که بدونید آقا باید این گونه بود ولی خودتان آن گونه نباشید، مطمئن باشید اون فهمو به شما نمیدن، اگرم بدن جز تاریکی نداره. اینا هم حالا توصیه‌ای که بزرگان و اساتید میکنن، خاص درباره شهید اول و ثانی خیلی عجیبی هست. بزرگان میگن که خود حضرت حجت گفتن اصلا ما به خاطر در واقع زهد و تقوایی که شهید اول و ثانی داشتن و به چرب و شیرین این دنیا آلوده نشدن، به خاطر همین چیزا ما به کتابشون برکت دادیم و کتابای درسی حوزه شد. اینا از نقل از بزرگان زیاده، از پیشتان قضایی بهجت من اینو شنیدم، قضایی وحید شنیدم، از بزرگان زیاد میگن. یعنی اینا دیگه شوخی نیست، این دیگه حالا فرض کن کتاب سیوتی نیست یا مثلا یه چیزی که فکر کنید حالا ساده است، فقه و اصول یه سطح بالایی از، یعنی دیگه خیلی جدی جدی با خود حقیقت دین سر و کار داره. انشالله که خدا توفیق بده به هممون، شما هم بتونید تو مسیر فهم دین و عمل به دین موفق باشید، بر ما دعا کنید، مگر به دعای شما ما موفق بشیم. السلام علیکم و رحمت الله. پرشی تبلیغ چند جاست اول تبلیغ توضیح دادیم ولی الان بحث علمی شروع کردن، یه توضیح وارد نشدم بودم.